جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. اجبار در نصب صلیب در ثروتمندترین ایالت آلمان، افطاری روحانی، انتقاد از مجله ووگ به خاطر عکس روی جلد شاهزاده سعودی پشت فرمان ماشین، داستان مفقود شدگان شیعه در پاکستان، افزایش مصرف ریتالین در بین دانشجویان ایرانی، حادثه آزار جنسی مدرسه پسرانه غرب تهران در کمیسیون اصل 90، پیشرفت اتحادیه اروپا در حفاظت از تجارت با ایران و برجام به روایت آیت الله خامنه‌ای.
قانونی در ایالت بایرن آلمان، ثروتمندترین ایالت این کشور، به اجرا درآمده که به موجب آن کلیه ساختمان‌های دولتی باید صلیب را در ورودی ساختمان نمایش دهند. مارکو سودر، رئیس دولت منطقه ایالت بایرن، صلیب را نماد بنیادین هویت این ایالت می‌داند. طبق این قانون کلیه ساختمان‌های دولتی در ایالت عمدتاً کاتولیک آلمان باید صلیب نصب کنند. به مدارس، موزه ها و سالن های تئاتر و سینما هم توصیه شده که روی درب ورودی صلیب نصب کنند. منتقدان اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن را که همپیمان اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل است، به بهره برداری سیاسی از دین برای جلب رأی دستراستی ها و اسلام هراس های حزب آلترناتیو برای آلمان متهم کردند. ماجرای مهمانی پرسر و صدای رئیس جمهوری ایران و تحریم آن از سوی برخی هنرمندان در روزهای اخیر موضوع بحث بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده و اکنون انتشار عکس‌هایی از این مهمانی بحث‌ها را داغ‌تر کرده است. در روزهای گذشته برخی هنرمندان عکس دعوتنامه‌هایشان را منتشر کردند و اعلام کردند به دلیل مشکلات اجتماعی و سیاسی موجود ترجیح می‌دهند دعوت حسن روحانی را رد کنند، اقدامی که آقای روحانی در اینستاگرامش به آن واکنش نشان داد. مجله عربی ووگ به دنبال انتشار شماره‌ای با عکس شاهزاده ی از خاندان حاکم عربستان سعودی با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. روی جلد ووگ عربی عکس شاهزاده حیفا بنت عبدالله آل سعود، دختر ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی، با دستکش چرمی و کفش پاشنه بلند پشت فرمان یک ماشین دیده می شود. این شماره از مجله ووگ عربی در آستانه لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان منتشر شده است. تبلیغ ووگ عربی برای اصلاحات در عربستان زمانی صورت گرفته که شماری از فعالان حقوق زن در این کشور بازداشت شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی روی جلد ووگ عربی را با تصاویر فعالان بازداشت شده منتشر کردند. از شب 16 نوامبر 2016 دیگر کسی از نعیم حیدر 30 ساله خبر ندارد. در تصاویر تلویزیون مدار بسته یک مسجد محلی در آن شب، نعیم حیدر با دستهای بسته دیده می شود و بیش از 10 مرد مسلح او را از محل دور می کنند. برخی از این مردان صورتهای خود را پوشاندند و تعدادی دیگر یونیفرم پلیس به تن دارند. به رغم وجود تصاویر، هم پلیس و هم سرویس اطلاعاتی پاکستان تکذیب می کنند که نعیم حیدر در بازداشت است. به گفته فعالان، آقای حیدر یکی از 140 شیعه پاکستانی است که در بیش از 2 سال گذشته ناپدید شدند. بیش از 25 نفر از مفقود شدگان از جمله نعیم حیدر، ساکن بزرگترین شهر پاکستان یعنی کراچی هستند. خانواده های این افراد معتقدند که آنها در بازداشت دستگاه امنیتی هستند. خانواده آقای حیدر گفتند که او دو روز قبل از بازداشت به همراه همسر باردارش از زیارت کربلا بازگشته بود. همسرش اکنون یک پسر به دنیا آورده که هنوز پدرش را ندیده است. یک مقام وزارت بهداشت گفته است که مصرف ریتالین در برخی از دانشجویان بعد از الکل، مواد خانوادگی حشیش، تریاک و ترامادول رتبه پنجم را دارد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت همچنین گفته است که گزارشاتی وجود دارد که نشان می‌دهد فروش این دارو در زمان برگزاری امتحانات تا 50% افزایش پیدا می‌کند. رئیس کل دادگستری استان تهران درباره وضعیت پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان توسط ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران گفت تا کنون 15 نفر اعلام شکایت کردند که البته گفته می شود افراد دیگری هم به جمع شکایت کنندگان بپیوندند. ما هر تعداد و یکایک شکایتی که نسبت به این موضوع وجود داشته باشد را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می کنیم. پیشتر در پی انتشار گزارشی درباره آزار و اذیت جنسی تعدادی از دانش آموزان دبیرستان پسرانه در منطقه 2 تهران، مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران با تأکید این خبر گفت این معاون بازداشت شده و پرونده‌اش در مجتمع قضایی بهشت در حال بررسی است و سیستم حقوقی آموزش و پرورش نیز به عنوان شاکی حقوقی علاوه بر خانواده‌ها شکایت خود را از این فرد ثبت کرده است. در همین راستا بهرام پارسایی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به حادثه مدرسه پسرانه غرب تهران خبر داده است. چند روز پیش گزارش‌ها از آزار و اذیت جنسی تعدادی دانش آموز توسط ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران خبر داد. آقای پارسایی گفته که کمیسیون اصل 90 به دنبال پیگیری و شفاف شدن این اتفاق است و جلسه فوق‌العاده این کمیسیون برای پیگیری این موضوع فردا برگزار می شود. ژان ایو لدریان وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه شب در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی در فرانسه با اعلام پیشرفت‌های به وجود آمده در زمینه اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روابط تجاری با ایران از نیاز به تلاش بیشتر در این جهت خبر داد. به گفته ی آقای لدریان، کشورهای اروپایی باید در پی جایگزینی یورو و ارزهای دیگر در مبادلاتشان با ایران باشند. پس از 4 دهه غرب ستیزی بی منطق، خروج یک جانبه آمریکا از برجام بالاخره یک بهانه واقعی به حکومت داده است. تصمیم آقای ترامپ نوعی همدلی میان طبقه متوسط با رأس هرم قدرت ایجاد کرده و دستگاه تبلیغاتی حکومتی میکوشد از این فرصت برای تثبیت گفتمان رهبر و سپاه در سیاست خارجی استفاده کند. تصویری که از آیت الله خامنه ای ساخته می شود تصویر یک دانای کل است که از ابتدا همه چیز را می دانست. نظراتش در قبال آمریکا و برجام دقیق بود و بی توجهی به هشدارهایش باعث خسارت شد. خود آقای خامنه ای نیز در اولین واکنش به خروج ترامپ از برجام با سیمایی حق به جانب تأکید کرد که اتفاقات رخ داده اصلا خلاف انتظار او نبوده است.
در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحصار می رسونم. سرمربی تیم ملی تکواندو ایران نام 24 بازیکن را برای آماده سازی هرچه بیشتر به اردوی تدارکاتی جهت حضور در مسابقات آسیایی جاکارتا اعلام کرد. انگرز قهرمان اسبق جهان گفت 5-6 سالی است که به کمیته ملی المپیک نرفته و هیچ پست و مقامی را از این کمیته دریافت نکرده و تمام حرفا و حدیث های شنیده شده شایعی بیش نیست. مگر می شود که تیم کشتی به مصاد جهانی اعزام نشه؟ اینا شایعی بیش نیست. کسانی که دوستدار کشتی باشن از این شایعه ها و شایع پردازی ها دوری می کنن و به این شایعات گوش نمی دن. ترکیب تیم ملی جوانان و بزرگسالان ناشنوایان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2018 روسیه مشخص شد. هانیه احمدی عضو تیم ملی جوانان اسکیت ایران از شهرستان عراق موفق شد با ثبت رکورد جدید 10.700 ثانیه رکورد جدیدی را در این رشته از خود به جای بذاره. تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران در مسابقات قهرمانی جهان که در کشور پرتغال برگزار می شود بین 33 کشور به مقام 26 قناعت کرد. ساره جوانمردی یکی از 5 نماینده کمیته ملی پارالمپیک برای دریافت جایزه بهترین ورزشکار ماه می 2018 شناخته شد. تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-2 تیم ملی آرژانتین را برد. سرمربی نادان و ناکارآمد تیم ملی جودو ایران اظهار فضل کرده به منتقدین فدراسیون جودو و تیم ملی که در چند هفته اخیر و ماهای گذشته تیم ملی جودو ایران در مسابقات بسیار بسیار ضعیف عمل کرده و تقریبا 90% تیم ملی بیشتر از 10 الی 15 ثانیه روی تاتامی حضور نداشتند. ابراز فضل کرده که در تاتامی جاکارتا شاهد شکوفایی جودو خواهید بود و متاسفانه این روند و این روش ناکارآمد و غیر حرفه‌ای فدراسیون جودو با مربی فرمایشی و دستوری و سفارشی همچنان ادامه داره.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.